بسم الله الرحمن الرحیم. ربت خیلی مدخل از صدق و اخرج مخرج از صدق و جعلی ملدون که سلطان نصیر. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد بتونیم یه پخش زنده خدمت شما باشیم و سوالات که شما قابل دونستید ما رو و از ما پرسیدین راجع به روزه داری و چگونگی بهتر روزه گرفتن و سالم تر شدن و بهره مندی بیشتر از ماه مبارک رمضان رو پاسخگو باشیم. سوالات زیادی به ما رسیده و این باعث خوشنودی ما بود و وظیفه ما رو سنگین میکرد. دوستان مجموعه زحمت کشیدن، اینها رو دستبندی کردن در قالب اون تیترهایی که در کانال قرار داده شده بود. من سعی میکنم طبق همون دستبندی این پرسش ها رو پاسخ خوب باشم در حد بضاعت و توانمون، انشالله که شما هم به جواب مورد نظرتون برسید و خدا از ما راضی باشه. اما قبل از اینکه شروع کنیم به پاسخ به سوال ها، در واقع اون هم جزء سوال ها هست، اینه که برای ورود به ماه مبارک رمضان چه تدابیری رو اتخاذ کنیم. ببینید، اولین چیزی که به ذهن میرسه ما باید لحاظش بکنیم اینه که حواسمون باشه ما یک انسانی هستیم که در چهار بعد میتونیم مورد آسیب واقع بشیم و دقیقا از همون چهار بعد هم باید خودمون رو تحت تربیت و بهبود و تدبیر قرار بدیم. همطور که بارها از ما شنیدین این حرف رو، بدن، نفس، محیط و ماورا چهار ساعتی هستن که رو ما تأثیر گذارن. خب ماه مبارک رمضان داره شروع میشه فردا شب، اولین شب ماه مبارک رمضانه و چه بسا امشب باشه، یعنی حالا فردا انشالله به استقبال ماه مبارک میریم. حواسمون باشه که این ماه یه خصوصیات ویژه‌ای داره. از جمله خصوصیت ویژه‌اش اینه که شیطان دست و پاش بسته است، یعنی ماورا به صورت یک طرفه به ما فقط امداد میرسونه، کمک میرسونه و از طرف باطل اون هیچ وسوسه و کید و شری متوجه ما نیست. پس اگر اتفاق ناگوار و ناسوابی برای نفسانیات و حالات ما میفته، بدونیم که از خودمونه، از شیطون نیست. خب این رو باید مراقبت بکنیم، حواسمون جمعش بشه. این مطلب اول. مطلب دوم تو ساحت بدنه که خب باید کارهایی رو شروع میکردیم، یه تدابیر رو رعایت میکردیم تا ماه مبارک حال بهتری داشته باشه بدنمون. خیلی ها مشکلات گوارش دارن قبل از ماه مبارک، به فکر این میفتن که خب درستش بکنیم، یه دمون رو، مشکلات قند دارن، فشار دارن، خب اینا رو باید درست کنیم که وقتی میخوایم برسیم به ماه مبارک بدونیم که الان روزه بگیریم نگیریم چه داستان. حالا ما تو بحثامون یه مقداری بهش میپردازیم تا اونجایی که میشه. بحث محیط و نفسمون رو هم تدبیر باید بکنیم. یه سری توصیه حضرت رضا سلام الله علیه دارن که قبل از ورود به ماه مبارک اینها رو باید ما بهش توجه بکنیم. مثلا حضرت میفرمان که اگر کینه تو دلت داری این رو دور بنداز، رها کن، ازش بگذر، مثلا صلح کن، آشتی کن. وقتی که من کینه دارم نفسم گیره، روحم گیره. خب حالا تو ماه مبارک میخوام با کدوم نفس و با کدوم روح روزه بگیرم، عبادت بکنم؟ رحمت الهی قرار در چه ظرفی ریخته بشه؟ ظرفی که پر از کین است، لجن کین اون را آلوده کرده. خب شیر رو هم که یک غذای مطلوب و پر انرژی، وقتی توی ظرف ناهنجار و پر از آلودگی بریزیم مطمئنن خراب میشه، مطمئنن میبره و از بین میره. یا هر غذای دیگر. حالا رحمت الهی میخواد تو ماه مبارک رمضان بر ما جاری بشه و ما دلمون اگر آکنده از کینه باشه یا حتی اندکی کینه از یک مؤمنی، از یک دوستی، رفیقی، خانواده‌ای تو دلمون باشه، خب این پاسخگو نیست. این رحمت جاری میشه، اشکال از جاری کردن رحمت و فیض باری تعالی نیست، اشکال از قابلیت منه که این رحمت رو پذیرا نیستم. پس حواستون باشه تو داستان نفس من یک طهارتی رو نیاز دارم و حضرت رضا اشاره به داستان کینه میکنن. چیزهایی رو دیگر هم میفرمایند که 8 توصیه است که تو کانال گذاشتن و انشالله شما اونها رو دیدین و رعایت میکنید و پیگیری میکنید تا فردا انشالله هر چی شد انشالله به انجام میرسونید. و داستان آخر داستان محیطه که حالا انشالله در خاتمه بحثمون یه اشاره به خطبه پیغمبر میکنیم که حضرت توصیه هایی رو دارن پیرامون داستان محیط ما در ماه مبارک رمضان، از جمله این که مثلا به کودکانمون ترحم کنیم، مهربانی کنیم، از جمله این که بزرگان قوممون رو، بزرگترهای فامیلمون رو توجه بهشون بکنیم، تماس بگیریم، حال احوال بکنیم، جویای احوالشون بشیم، در واقع صله ارحام بکنیم. این داستان محیط یه داستانی که باعث میشه این روزه ما بره تو سلک روزه خواص. اینها چیزهایی که ما باید بهش توجه بکنیم. حالا من توصیه دارم ایشالله دوستان ما تو مجموعه زحمت میکشن این خطبه ختم مرتبت رو دستبندی کردن، این رو تو کانال قرار میدن تا یک چک لیستی بشه برای ماه مبارک رمضان. ما بدونیم تو داستان محیط نفس و ماورا چه کارهایی رو که انجام بدیم بیشترین منفعت رو میبریم. در واقع اینطوره که مثل ما که میریم از بزرگانمون، بزرگان دینمون سوال میپرسیم آقا چی کار کنیم تو ماه مبارک که بیشتر از قبل و یه توپل بتونیم استفاده کنیم از ماه مبارک رمضان. مثلا اون بزرگ میاد یه توصیه میکنه، مثلا این طور باش، اون طور باش، یه توصیه. حالا این سال بردن خدمت حضرت رسول، یعنی بزرگترین شخصیت روحانی در عالم وجود. آقا ما چی کار بکنیم بتونیم از این ماه ویژه و ماه رحمت الهی بیشترین استفاده رو بکنیم؟ حضرت رسول توصیه کردن، گفتن آقا این کار رو انجام بدین، مطمئنن بیشترین استفاده رو شما از ماه مبارک رمضان خواهید برد. خب اینا رو بعد ما بریم سلوه کارهای ماه مبارک قرار بدیم، تیک کنیم، هر روز مواظبت بکنیم تا بتونیم انشالله بیشترین استفاده رو داشته باشیم. خب این مقدمه بحثمون، انشالله بتونیم بیشتر استفاده رو ببریم و همدیگر رو از دعای خیر بهره‌مند بکنیم. و اما سوال هایی که راجع به اون سه دسته ای که تو کانال قرار گرفته بود شما پرسیدین. بحث اول راجع به روز اولی ها بود. سوال های زیادی رو راجع به روز اولی ها پرسیدین. تیتروار من چند تا سوال ها رو مطرح میکنم و یه جواب های خدمتتون میگم. سوال پرسیده شده که برای سحر و افطار دختر 9 ساله چه برنامه غذایی داشته باشیم بهتره؟ یا پرسیده شده که پسر 13 ساله هم تکلیف شده برای ماه رمضان چه دستور غذایی بهتره؟ یا سوال پرسیدن که دخترم امسال روز اولیه و خیلی کم غذاست، برای افطار سرچی بهش بدم و افطارش رو با چی شروع بکنه؟ و از این دست سوال ها که مثلا دخترم خیلی لاغره، درست غذا نمیخوره، اشتها نداره، کم بوده وزن داره و خیلی ضعیفه، روزه بگیره یا نگیره و اگر قراره بگیره چی کار کنم تا روزه باعث لاغرتر شدن و کم بوده وزن و قدش نشه. این سوالهای اولی که راجع به روز اولی ها و بچه هایی که میخوان روزه بگیرن امسال داشتید. ما بیایم دسته‌بندی بکنیم، بگیم سه تا قسمتش بکنیم داستان رو. یه سحر داریم، یه افطار داریم و داستان بین سحر و افطار. توصیه ما اینه که در سحرها همونطور که مامانا همیشه زحمت میکشن و انصافا تو ماه مبارک بار داستان غذا رو دوششونه و اونها که خلاصه هم هرس میخورن هم به تکاپوان تا بتونن بچه ها حمایت بشن و یه روزه خوب بگیرن، از بیدار کردن گرفته تا غذا پختن و تدبیر کردن این ایام، یه زحمتی رو ما به دوش مادرها بذاریم. و اون این که وقتی که شما سحر بیدار میشی و خب یه بیدار شدنی که متعارف نبوده تا حالا، اون ساعت مثلا من بیدار بشم بخوام چیزی بخورم و هیچ رایحی هم تو منزل نیست. افطار که میخواد بشه بوی غذا میاد، هی همه در تکاپوی تهیه افطارن، سفره میندازن، بوی غذا حسابی میاد، خب آدم حسابی گرسنش میشه. حالا بعضی هم هستن اون تایم سیر میشن، اونو خدمتتون عرض میکنم. اما سحر بیدار میشیم از خواب و خب هیچ بوی غذایی نمیاد و خب آدم اشتهایی براش ایجاد نمیشه برای غذا خوردن، مخصوصا اون کسی که روز اولیه تازه بدن خشکی هم داره، کم اشتها هم هست، یه باره میشه. زحمت برای مادرات چیه؟ اینه که اگر میشه اون برنجی که میخوان شب دم کنن، آخر شب دم کنن و بخوابن رو یه مقدار زودتر بخوابن و این برنج دم کردن رو موکول کنن به سحر. وقتی که برنج دم میشه اون عطر دم کشیدن برنج و اون برنج تازه و داغی که میاد سر سفره، این خودش اشتها آوره و باعث میشه بچه ها اشتهاشون زیاد بشه، مخصوصا اگر اون برنج خوب دم کشیده باشه، پفکی شده باشه، خوش روغن باشه. برنج رو خیس نکرده تو آب سرد بریزید، خوب اون رو بشورین یکی دو مرتبه و بعد با همون آب سرد، یعنی آب سردی دیگه بریزین روش و بذارین سر شعله تا این آب با برنج با هم دیگه جوش بیان. وقتی که جوش اومد نمک اضافه بکنید، یه مقداری یه پرده زنده برش دارید و صاف کنید، آبکش کنید و بعد که دم میذارید یه آب روغن حسابی روی برنج بدید، یکی دوتا دونه با دسته کفگیر سوراخ ایجاد بکنید روی برنج تا بخارها از کفه ظرف به بالا بیاد و دمی بذارید و این بخار برگرد و پخش بشه. این برنج هم دون میشه، هم پفکی میشه، خیلی خوش خوراک میشه. خب این برنج عطرش هم تو خونه به پیچه، برنج ایرانی مخصوصا برنج شمالی باشه، اگر ایشالله بشه تهیه کرد و ایشالله خدا توسعه بده تو رزق همه، این برکت بیاد تو ماه مبارک و ایشالله همه بتونن این برنج رو تهیه بکنن و این مدلی هم پختش بکنن، این خودش اشتها آور میشه. این برنج که این مدلی میاد سر سفره، این اشتها آور میشه. این یه داستان. پس غذای تازه سرو بشه خیلی فرق داره تو اشتهای بچه‌ای که مخصوصا روز اولیه، مخصوصا خوش اشتها نیستن، مقداری سخت گیرن، نق میزنن تو این جور وقتا و میل ندارن به غذا. داستان دوم داستان کبابی جاته. اگر بشه مثلا فیله کبابی، فیله مرغ تهیه بشه و تو ماه مبارک در سحرها گریل بشه یا زیر توری روی گاز کباب بشه، حالا مخصوصا اگر یه مقداری مزه دارن بشه، شب استراحتی هم مثلا با یه مقداری خیلی کم مثلا زعفرون، زردچوبه، یه مقداری مثلا لیمو ترش تازه یا نارنج یا همچین چیزایی هم داشته باشه و بعد گریل بشه و یا کباب بشه و این عطر کباب شدنش باز تو خونه خودش اشتها آوره. ایشالا پدر هم کمک بکنن، هرس ندن مامانا رو زودتر بیدار بشن تا دم سحریه نخوان مامانا این پدر رو بیدار بکنن و پدر رو بلنشن کباب درست بکنن برای بچه ها و روز اولی ها. خیلی نمیشه از بچه ها انتظار داشتی، حالا این دهه و این سال ها با زمان ما خیلی فرق داره، البته ما هم این کار رو نمیکردیم، پدر مادر ها معمولا این کار رو میکردن، ولی اگر این اتفاق رو پدر ها رقم بزنن خب فکر میکنم کبابش لذیذترم بشه و مامان ها هم خیلی خوشحال تر باشن. این داستان غذا هاست در سحر، یعنی ما سعی کنیم ببریم بچه ها رو به سمت غذاهای جذاب. این غذاهای جذاب باعث افزایش اشتهاشون میشه. کبابی جات از جمله این غذا هاست. اگر باز هم نیاز به تدبیر داره اون بچه که میخواد سحری بخوره و اشتها نداره، خوردن یه آب جوش با یه مقداری شکر میتونه کمک بکنه. اگر خیلی حرارت داره و آتش داره میتونین از شربت ها مثل شربت آب لیمو استفاده بکنه. البته الان هوا خیلی سرده و همون شاید آب جوشه بیشتر کمک بکنه. در افطار چون حالا پرسیده شده بود که افطار رو با چی شروع بکنیم، بعد باز افطار یه جوری باشه که شکم پر نشه و باز اشتها تحریک بشه. باز همون آب گرم و یک کمی نبات، آب گرم و ترنجبین، آب گرم و شکر آب گرم و شکر سرخ بسته به طبع بچه و اون حالی که داره، اون میلی که داره، هر کدوم از اینها خیلی خوبه. و یه مقدار مثلا نبات حالا یا شکر یا شکر سرخ یا ترنزبین کناره آب و مقدار گلاب، یعنی اون عطر رو داشته باشه. اون خود گلاب هم میتونه باعث افزایش اشتها بشه تو این جور وقتا، کمک میکنه که بچه اشتهاش بهتر و بیشتر بشه و میلش به غذا زیاد بشه. باز سعی کنیم مثلا برنج خورشتا رو بذاریم برای افطار، یعنی غذایی که آبکی تره بذاریم برای افطار، چون اونها مقدار غذاییتش نسبت به کبابیجات کم تره و کمتر بدن رو میگیره. کبابیجات رو ببریم برای سحر بدن رو بیشتر میگیره. درسته که کبابیجات آب بیشتر میکشه، ولی به حسب سردی هوا خیلی مشکلی با آتش پیدا نمی کنیم در طول روز، یعنی طور نیست که حالا آتشمون آتش اذیت کننده باشه. ولی خب افطار خورشتی ها رو که بخوریم، باز اینگار استقبالش برای اینکه میان وعده سحر افطار تا سحرمون روی چیزای دیگه هم قرار بدیم بیشتره. پس اون مثلا گریل ها و کبابیجات رو بیاریم توی سحر و خورشت ها رو بیاریم در افطار. اگر باز بچه اشتها نداشت، یعنی تو سحر افطار اشتها نداشت، یه توصیه ساده ای داریم که کمک میکنه به افزایش اشتها. عرق یونجه، عرق شاهتره و عرق شنبلیله، هر کدوم نیم استکان با هم دیگه مخلوط بشه، گرم بشه و نیم ساعت 10 دقیقه قبل از غذا این عرق ایجاد خورده بشه. این خیلی کمک میکنه برای افزایش اشتها. مثلا بچه بیدار میشه سحر، شما دیدید بچه سحر مثلا این کار رو هم کردین که گفتیم، برنز هم کردید، کبابیجات درست کردید و بازم اشتها نداره، این عرق جات رو بهش بدین، یکم زود تربی دارش کنین، عرق جات رو بهش بدین یا تو اون خواب و بیداری بهش بدین، بخوره، اشتهاش عادی میشه، گرسنش میشه و تحریک میشه به سمت غذا برای سحر. حتی برای افطار هم میتونید این کار رو انجام بدید. باز تو افطار اگر باز اشتهاش دیدین بچه کور شده، از یکی دو تا لقمه نون پنیر خوشمزه یا خود پنیر خالی، یا مثلا حالا آب جوشش با شکر خورده اشتها نداره، مقداری لواشک، یه مقداری تمر، ترشک، اینجور چیزای ترشای طبیعی که سرکه نداره و ترشی خودشه، آلبالو خشکه، از این قیسی، از اینا استفاده بکنید تا اشتها زیاد بشه. ما هم که دهنمون آب افتاد به خاطر این قیسی و آلبالو و خلاصه اینجور داستان. این افطار و سحر، بین افطار تا سحر باید شروع کنیم از معجونی استفاده بکنیم، معجون هایی استفاده بکنیم که قوت بدن رو زیاد کنه. گفته بودن که بچه‌م لاغره، مثلا ضعیفه، کم خونی داره، چیکار کنیم که حالا تو این ماه مبارک این اتفاق نیفته، الا اون غذاهایی که تو افطار سحر قرار میدیم برای اینکه قوت رو زیاد بکنه، که حالا یه لیستی هم حالا خدمتتون میگیم از غذاها. بین افطار تا سحر رو باید از معادن استفاده کنید. مثلا پالوده سیب درست کنید، یه دونه سیب قرمز پوست میکنید، حصه رو جدا میکنید، به علاوه یه مقداری گلاب، بید مشک و عسل، همه رو میریزید تو مخلوط کن و خوب میزنید تا یه دست بشه، یه مخلوطه خیلی جذاب میذارید اینا با هم، یه استراحتی هم بکنن مثلا نیم ساعت یه ساعت، حالا خنک تر خواستین تو یخچال استراحت بکنه یا بیرون یخچال استراحت بکنه و این میتونه همطوری شرب بشه، یعنی دیگه نیاز به قاشق خوردن و اینا هم نیست، میتونه شرب بشه تو مخلوط کن وقتی زده بشه، یه منجونه تقویت کننده خیلی خوبه برای مزاج گرم و سرد، مفیده. بچه ها معمولا این ترکیبات رو دوست دارن، بزرگتر ها میتونن ازش استفاده بکنن، تقویت کننده قلب، تقویت کننده معده است، تقویت کننده ارواح و قوای بدنه، خون سازه به شدت، مقویه و جز معادنیه که برای همه طبایع مفیده. یا از شربت هایی که این بین میشه استفاده، اگر بچه یا خودمون خشکی بدنمون زیاده، از شربت هایی که از بذرها تشکیل شده استفاده کنیم، مثل خاکشی، مثل تخم شربتی، مثل تخم ریحان، اینها رو به صورت شربت با شکر سرخ یا عسل یا شکر سفید، یه مقداری گلابید مش مخلوط کنیم، اجازه بدیم خوب لعاب بده و استفاده بکنیم. این هم جزو شربت هایی که میتونه خشکی رو برطرف بکنه، یبوست رو برطرف بکنه و مفید واقع بشه بین سحر تا افطار. پوره سیب باز از ترکیباتی که میتونیم استفاده بکنیم همون ترکیبه. پالوده سیب رو داره با این تفاوت که یه مقداری تفت میخوره، یه مقداری دارچین داره، یه مقداری میشه روغن اضافه کرد، مثل حلوا درستش کرد و خیلی خوشمزه تر میشه. بعضی ها روغن اضافه نمی کنن و همون پوره رو به صورت یه مقداری تفت میدن سیب رو، بقیه یه مواد رو اضافه میکنن، باز یه مقداری حرارت میبینه و جا میفته و استفاده میکنن. از حلوا و حمص هم میشه به عنوان دسرهای بعد غذا استفاده کرد که هم شیرینی بدن رو و قند مورد نیاز بدن رو تامین میکنن و به شدت خون ساز و هاضم غذا هم هستن. حلوا که همه بلدن برای درست کردن، فقط نکتهش اینه که این آرد رو خیلی تفتش ندیم، از روغن زیتون، روغن بادام شیرین، روغن نارگیل به حسب طب میشه استفاده کرد. حمص هم که نخوده پخته شده، کوبیده شده یا چرخ شده به علاوه روغن زیتون و ارده، و حالا تو بعضی جا که رطوبت زیاده پودر سیر و اینها هم بهش اضافه میکنن که حالا تو جای خشک خیلی توصیه به اضافه کردنش نمیشه. یا شیرین های طبیعی دیگه مثل مخلوط خرما، ارده، کنجد که اینا رو میشه میکس کرد با هم دیگه، خوب با هم دیگه مخلوطش کرد و حالا بعضی ها میان گردش میکنن، خوشگلش میکنن، اینا رو سر سفره میذارن، کنجد روش میپاشن، پودر نارگیل روش میپاشن. خب یه ترکیب گرم ولی خیلی مقوی و خوشمزه است که حالا کم استفاده کردنش تو طول ماه مبارک رمضان باعث حفظ قوت بدن میشه. دقت داریم که هوا سرده و میشه از اینها یه مقدار استفاده کرد. یا مثلا کسایی که میگن ما این قوتمون میفته آخرش تو ماه مبارک و احساس میکنیم شیرینی کمه، بعد از اینکه سحری خوردن میتونن یکی دوتا لقمه نون و حلورد استفاده بکنن که خیلی بدن رو میگیره و کمک میکنه که انرژی در طول روز حفظ بشه. که تو سالها داشتیم که چجوری این مدیریت کنیم این ضعفمون رو، سال پشت بودم سر ما معلمیم، حالا الا داستان روز اولی ها، سال پشت بودم که مثلا ما معلمیم مثلا در طول روز همینطورش هم کم میاریم، حالا ماه مبارک چی کار بکنیم و اینا. حواسمون باشه شغل اگر مزاحم داستان روز از اون رو باید تدبیر کرد، نه ماه رمضان و روزه گرفتن رو تعطیل کرد، اون رو باید تدبیر کرد. حالا نوع درس دادنمون، اون انرژی که سر کلاس میذاریم، راه روشی که تو تدریس مثلا پیگیریم، اینها رو باید مدیریت کرد، فکر کرد تا کمترین انرژی رو از ما بگیره و بتونیم روزه هامون رو بگیریم و مدیریت کنیم. این چیزایی که گفتم اگر به عنوان غذا استفاده بشه، به عنوان میان بعد استفاده بشه، هم به بچه‌هایی که روز اولیان کمک میکنه، هم به اونایی که کارایی سنگین تری رو دارن. این دسته اول سوال ها. تو داستان غذا ها هم ببینید ما سبد غذایی زیادی داریم. اگر یه مقداری فکر کنیم و مدیریت بکنیم میتونیم یه سبد غذایی مفصل و متنوعی رو داشته باشیم برای غذاها. اون چیزی که ما منع میکنیم استفاده کردن زیاد از چاشنی هاست که عادت کردیم به تو چاشنی از ادویه جات استفاده بکنیم. این رو ما میگیم یه مقداری مدیریت بکنید. جنوبی ها که از ادویه جات استفاده میکنن، حالا حداقل یه وجهی به اسم رطوبت هوا اونجا موجوده که خود رطوبت هوا میاد و استفاده از ادویه جات رو یه مقداری مجاز میکنه بر ما. البته بیش از حد یه مقداری استفاده میشه ولی باز اونجا جایگاه داره. اما در نواحی مرکزی ایران و به سمت بالا که میریم استفاده از این حجم از ادویه جات این خیلی مجاز نیست. خوبه که بیام از چاشنی‌های دیگه مثل روبوب استفاده بکنیم. رب نارنج، رب انار، رب سیب، رب به، این رب هایی که هم طعم غذا رو خیلی خوشمزه میکنن و برای طبایعی که در نواحی مرکزی و شمالی ایران هستن مفید تره. بیام بیشتر از اینا استفاده بکنیم. یا بعضی از ترکیبات رو بیان جایگزین بکنیم. مثلا عادت کردیم همیشه گردو و پست تو سیستممون باشه، خب به جای گردو و پست از بادوم و فندق بیشتر استفاده بکنیم. حالا باز دقت داریم که الان هوای مقداری سرده، برای بعضی که برف میاد و هوا خیلی سرد مجوز هست، مثلا آقا من سحری میخوام یه نون پنج گردویی بخورم، خیلی خوب. اگر بیماری های صفراوی مثل اگزما، مثل خارش، مثل حالا بعضی از عصبانیت هایی که برخواسته از صفرا و این داستان است ندارم، اب نداره گردو استفاده کنم. ولی وقتی من مثلا تشتت فکر دارم، خارش دارم، مثلا سوزش مجاری ادرار دارم، عفونت ادراری دارم که خیلی هاش از صفرا نشأت میگیره، استفاده کردن از گردو حتی تو این هوای سرد هم توصیه نمیشه. ولی خب بیام از اونو پن فندق استفاده بکنم، هیچ اشکال نداره. اتفاقا فندق جزو مغذی ترین مغزیجات هست و میتونه جایگزین خوبی باشه. بادوم رو میتونم استفاده بکنم، مثلا یکی از ترکیبات که میشه تو میان وعده ها برای بچه ها قرار داد جذابه براشون، شیر بادوم و شیر فندقه که میشه با ترکیب شیر درست کرد یا بدون شیر درست کرد. 15 تا 25 تا دونه بادوم رو میام سیسان تو آب سرد، سیسان تو آب جوش میندازم، پوستش راحت جدا میشه، میریزم تو مخلوط کن با یه لیوان آب و یه مقدار عسل، خوب میزنم و یه دستش میکنم، صافش میکنم و اون صاف کرد در رو میدم بچه ها میکنم، خیلی لذیذ و خوشمزه است. یا جویدن خود بادوم، مثلا بچه هم میخواد بخوابه بهش بادوم بدم بخوره و بخوابه، یا فندق بدم بخوره و بخوابه جداگانه، یعنی مثلا یه شب فندق بدم یه شب بادوم بدم، همین ترکیبات رو میشه با بادومم با فندق هم درست کرد که دستورش هم تو کانال گذاشتن قبلا. یا مثلا به عنوان سحری میخوام استفاده بکنم، یه مقداری بادوم رو تو عسل شب خیس بکنم، یعنی بخوابونم، عسلش خیلی زیاد نمیشه، سحر میخوام حاضری بخورم، نون و بادوم و عسل استفاده بکنم. اینا برای بابایی که حال ندارن کباب رو درست کنن دستورات غذای خوبیه، ولی برای بچه ها سعی کنید همون کباب ها رو درست کنید. مثلا باز بعد میپرسن از ما آقا چرا شما با قرمه سبزی خیلی مشکل دارین، میشه آقا قرمه سبزی هم به عنوان خورشت افطار استفاده کرد، برای سحر خیلی توصیه نمی کنیم چون قوت خیلی زیادی رو نداره، ولی برای افطار میشه استفادهش کرد. یه توضیح خیلی کوچیک میدم، مفصلش ایشالله تو کانال بعدن میذارن. ما بیان به جای سبزی جات که تو قرمه سبز استفاده میشه، یعنی تره و شنبلیله که جزء مبخرات حساب میشه، یعنی عرق رو بدبو میکنه، دهن رو بدبو میکنه، فکر و خیال درست میکنه و مدفوع رو بدبو میکنه، ادرار رو بدبو میکنه. این به جایی که از اینا استفاده بکنیم، بیام از اسفناج و گیشنیز استفاده بکنیم. گوشت رو با جداگانه تفت بدیم، بپزیم، سبزیجات رو جداگانه تفت بدیم، یه مقداری نیم پزش بکنیم، نخود به جای لوبیا جداگانه خیس بخوره، پخته بشه، همه اینها رو با هم دیگه تو ظرف دیگری اجازه بدیم خوب با هم پخته بشه، جا بیفته، نمک، زردچوبه، یه مقداری رب انار، رب نارنج و یه کوچولو روغن حیوانی چاشنیش بکنیم، این قضا این قرمه سبزی جا بیفته. اگر چشم کسی رو ببندیم نمیگه دیگه تو شنبلیله نیست و تره نیست و بزار لوبیاش نخوده و این چه قرمه سبزیه، خیلی طعم خوبی پیدا میکنه، خیلی خوشمزه میشه. حالا اینکه چرا اصلا این قضا به این شکل تغییر پیدا کرد و به این شکل شده داستان مفصل داره که انشالله بعدا تو کانال به سما نظرتون میرسونه. خلاصه اینکه ما میتونیم یه دسته متنوعی از غذاها رو داشته باشیم، فقط باید بشینیم فکر کنیم، برنامه ریزی بکنیم. کتاب جاده سلامتی هم میتونه کمکتون بکنه تا یه دسته بندی برای غذاهای سحر و افطار انشالله داشته باشید. خب بریم سراغ سال دوم، داستان روزداری برای بعضی از بیماران یا بعضی ها که مشکلاتی پیدا میکنن. خیلی سوال پرسیدین راجع به این قضیه، داستان مشکلات معده، رفلکس معده، اسید معده، ورم معده، زخم معده، میکروب معده، سنگ صفرا، یبوست، اسهال، آی بی اس، بواسیر، شقاق، نفخ، درد معده، روده و این داستانا سوالایی که زیاد پرسیده شده و خب حالا ما یه مقدارشو سعی می‌کنیم جواب بدیم. اولین نکته من بخونم چند تا سوال ها رو. سوال پرسیدن که من مشکل معده دارم، وقتی گرسنه میشم دچار سوزش سر معده میشم، آیا تدبیری هست که بتونم روزه هام رو بگیرم و مشکل خاصی پیدا نکنم؟ یا سوال پرسیدن که وقتی من روزه میگیرم بعد از افطار دچار ریفلاکس میشم، معده درد میگیرم، میشه کاری کرد تا این مشکل برطرف بشه؟ یا سوال پرسیدن که من سلام وقت بخیر، در ایام ماه مبارک صبح بیدار میشم تا ظهر حالت تهوع دارم و بعد خوب میشه، و در موقع عصر و غروب ضعف پا و سردی پا دارم، تدبیری هست؟ یا پرسن که سلام، من چند سال زخم معده داشتم، بعد باردار شدم، 2 سال به خاطر بارداری شیرده روزه نگرفتم، الان امسال قصد کردم روزه بگیرم، آیا صدم معده و روده میزنه روزه بگیرم یا نه؟ و بسیار سوالات از این قبیله. زیاد سوال پرسن که سلام، خدا قوت، من مشکل یبوست دارم و معمولا اگر یبوست بشم خون زیادی از پشتم میره، دکتر رفتم، دارو مصرف کردم و حالا روزه بگیرم یا نگیرم، نکاتی باید رعایت بکنم یا نه؟ با سوال پرسن که ما روزه میگیریم دچار آفت دهان میشیم، میتونیم روزه بگیریم یا نه؟ و قصه لحاظا یبوست مزمن، مشکلات سوزش دهان معده و سالهای از این دست. اولین نکته ای که ما در روزه داری باید بهش دقت بکنیم تا مشکلات گوارش پیدا نکنیم اینه که ما تدابیر سحری خوردن و تدابیر افطار کردن رو رعایت بکنیم. معمولا سحر دیر بیدار میشیم، مجبوریم پشت سر هم بخوریم، تند بخوریم و بعدش هم میریم میخوابیم. خب شما تصور کنید من یه حجم غذای زیاد رو، چون میترسیدم حالا کار دارم، خسته میشم، گرسنه میشم، خیلی امروز کار دارم، یه حجم غذای زیادی رو خوردم، یا بچه‌م دیر بیدار شده، حالا این بچه هست روز اولیه کم میاره، بعد مشکل پیدا میکنه، هی بخور 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 بخور، تون 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 بخوره، بعد خب حالا تشنش نشه، روش یه چای بهش بدم بخوره، آب بخوره، چون آتش میکنه بعد از چایم، یه ذرم آب بخوره، بعد حالا یه ذرم شیرینی بخوره، خب همه اینا رو هم دیگه میخوره، بعدم خب بچه خوابش میاد، میره میخوابه، غذا تو معده فاسد میشه، وقتی بلند میشه اینجا میسوزه، ترش میکنه، سر درد میگیره، حال دهنش بده، تا ظهر دهنش تلخه، بعد بتونی یه عالم صفرا ریخته تو معدش برای اینکه میخواد این غذا رو هضم کنه، بعد یه چند روز که میگذره و معده با این حال روبرو میشه، خب نتونسته غذا رو هضم کنه، معده دچار زخم میشه، درد معده پیدا میکنه، بعد ضعف داره، این غذا هضم نشد که انرژی بده به بدن، کم خونی میگیره، ضعف بدن میگیره، هیچ، اصلا روزه گرفت که مریض بشه با این مدل روزه گرفتن. خب چی کار کنیم؟ ما گفتیم قبلا روزه زمان میخواد، سحری خوردن زمان میخواد، ما باید یه تایمی رو بیدار بشیم که فرصت داشته باشیم مثلا اون شربت رو بخوره بچه، یا اون عرقیزاتی که گفتیم رو استفاده بکنه، یا خودمون مثلا یه اگر یبوست داریم یه شربتی باید بخوریم، مثلا ملینی باید بخوریم که حالا توضیح میدیم و توصیه میکنیم، اینا رو بخورم، بعد یه فرجه بدم به بدن، به معده، که این رو رد بکنه، بعد به سر صبر بشینم غذامو بخورم، وقتی هم که سحریمو خوردم وقت داشته باشم اون قدری که یه چایی روش بخورم، یه آبی بخورم، یه دم نوش استفاده بکنم، و اذان شد، نماز خوندم، سر سجادم، نخوابم، یه مقداری فرصت بدم این غذا یه مقداری از معده بره پایین تر، سر معده سبک بشه و بعد استراحت بکنم، اون وقت این اتفاقات رقم نمیخوره. لازمش هم اینه که ما اگر میخوایم این تدابیر رو رعایت بکنیم، یا شب تا صبح بیدار باشیم نخوابیم، یا بخوابیم زود بخوابیم، الانی که شبا طولانی تره و فرصت هست برای اینکه بخوابیم، خب زودتر بخوابیم تا از اونور بتونیم زودتر بیدار بشیم و سر حال تر باشیم. یا حالا قبلا که تو تابستون بود ما توصیه میکردیم، گفتیم شبا خیلی بلند نیست و حالا بچه هم که مدرسه نمیخوام برن، اونایی که میتونن مثلا شب زنده داری داشته باشن به خوردن و مثلا داستان هم بگذرونن یه تایمیش رو، خب مال وقت تابستون بود. ولی الان که حالا فصل تغییر کرده و شبا طولانی تره، شما میتونید یه استراحت خیلی خوبی داشته باشین و سحر انقدر مثلا پر خواب نشیم ما وقتی که سحرمون رو میخوریم و مجبور باشیم بلا فاصله بخوابیم. این توصیه عمومیه برای سحر. حالا چیا بخورم؟ ببینید من اگر ترش میکنم یا رفلکس دارم، اگر اینا رعایت بکنم یه قسم اعظمش درست میشه. یه کارهای دیگه هم میشه کرد، مثلا میتونم رب سیب درست بکنم یا تهیه بکنم، خیلی هم سخت نیست رب سیب، حالا تو بازار که موجوده میتونم خودم درست کنم، دستورش هم ما تو کانال گذاشتیم قبلا. رب سیب تهیه بکنم و بعد از غذا رب سیب بخورم، هم مقویه فم معده و دهانه معده است و اجازه نمیده من رفلکس برام اتفاق بیفته، هم غذا ما راحت تر هضم میکنه. یا آقا حالا اون نیست، چند شاخ گیشنیز تازه بزنم، کمک میکنه رفلکس پیدا نکنم، کمک میکنه که بخارات به سمت سرم نیاد، سر درد نگیرم، که برای افطارم خیلی مفیده. اونایی که میگن ما افطاری میکنیم و سر درد میگیرن، همین جویدن چند شاخ گیشنیز بعد از غذاشون میتونه کمک بکنه که سر درد نشن بعد از افطار، سرشون سنگین میشه بعضیا، سر درد میشن این داستان، میتونه جلوشونو بگیره. یا همین که من آب رو غذام نخورم و اجازه بدم که غذام راحت هضم بشه، سرد نکنم معده رو، یه حجم زیادی از آب رو معدم نریزم، این باعث میشه که من رفلکس نداشته باشم. یا تدابیری مثل با دست غذا خوردن، کسایی که با دست غذا میخورن هضم بهتری دارن، گوارش راحت تری دارن، یبوست ندارن، شکم نمیارن، نفخ نمیکنن، خب این کار یه کار حکیمانه، یه که میتونید کار رو تجربه بکنید، خودتون تجربه بکنید، بعدم به ما بگید که آقا ما با دست غذا خوردیم یه وسطمون رفت، ما با دست غذا خوردیم مشکلات گوارشمون تا درصد زیادی برطرف شد، اینو خودتون تجربه بکنید. این هم یکی از کارهایی که بهتون توصیه میکنیم. برای افطار هم اصل داستان اون در هم خوری یا تند خوردنه، ما نیاز داریم یه فرجه بدیم باز به معده. ما توصیه‌مون اینه اونایی که حالا خیلی گرسنه و اینا، از آن که گفتن یه آب جوشی بخورن، آب جوش نبات و این داستانایی که گفتیم اول کار، بعد نمازشون رو بخونن، این فرصت پیدا میشه برای معده که این اخلاط که در طول روز هرس خوردم، حرف زدم، این ور اون ور دویدم، گرسنه شدم و هی اخلاط ریخته داخل معده من، اینا آروم آروم از معده خارج بشه و معده مهیای پذیرش غذای جدید بشه. خب ما این فرصت رو به معده بدیم، اینطور نمیشه که آب جوشو بخوریم و بشینیم سر غذا و تون تون هم گرسنه ایم، تون تون غذا بخوریم، یه حجم زیادی هم بخوریم، ایجاد تخمه بکنیم، اون اخلاط هم تو معده از غذا رو فاسد بکنه، بعد سر در ترش کردن یا یبوست ضعف این داستان هم پیوستش بشه، تا آخرش هم دیگه نتونیم هیچی بخوریم چون غذا اینجا مونده، هضم نشده راحت رد بشه بره. پس این یه داستان. یه چیزایی هم میتونیم بخوریم، حالا چه سحر چه افطار، مثلا آقا من یبوست میگیرم یا میگه زخم معده دارم، ترکیب خاکشیب آرهنگ ترکیب خیلی خوبیه، حالا بسته به سن و سال و وزن و قد و اینها مقدارش کم و زیاد کنیم، مثلا یادم متوسط جسه مثلا 70 کیلو وزنش باشه، 170 تا 175 تا قدش باشه، این ترکیب ترکیبی این مقدار خوبیه که بهش عرض کنم خدمتتون. یه قاشق غذاخوری خاکشی، یه قاشق غذاخوری بارهنگ، یک لیوان از این لیوان شیشه توپولا آب، یه قاشق شکر، حالا اگر خیلی نفت داره یه کوچولو هم مثلا عرق نعنا بهش اضافه بکنه، اگر هم نه که نه، یا احساس کنه خیلی حرارت تو معده‌اش زیاد عرق نعنا نذاره، ولی احساس کنه معده‌اش خیلی سرده، رطوبت لذیذ دهنش داره، شکم داره مثلا، یه شکم توپولی داره، یه مقدار عرق نعنا اضافه بکنه، اینا اضافه بکنه، بذاره همه رو با هم بذاره سر شعله، یعنی نذاره تو آب جوش، آب سرد، خاکشی، بارهنگ، شکر، یه کوچولو عرق نعنا، اگر خیلی معده‌اش سرد بذاره شکر عسل اضافه کنه یا شکر سرخ، مثلا خیلی یبوست داره شکر سرخ اضافه بکنه، اگر فشار خون داره یا غلظت خون داره بارهنگشو کم بکنه، بذار قاشق غذاخوری، قاشق مربا خوری استفاده بکنه یا قاشق چای خوری استفاده بکنه، اگر غلظت نداره بفرمایید فشار نداره، همون یه قاشق غذاخوری رو استفاده بکنه، یعنی خاک بار هنگش اندازه هم باشه، همه رو بذاره سر شعله، اجازه بده اینا جوش بیاد، جوش که اومد یه جوش دو جوش که با هم خورد خاموشش بکنه، درش بذاره 10 دقیقه بمونه. بعد از 10 دقیقه این رو آروم آروم تو حالت ولرم استفاده بکنه. اینو کی استفاده بکنه؟ وقتی میخواد افطارش رو شروع بکنه. برای کی بود؟ برای کسی که یبوس صد داره، خشکی مزاج داره، زخم معده داره، رفلاکس داره، این داستانایی که تو معده داره، اینو استفاده بکنه. چه معده سرد باشه، چه معده گرم باشه. فقط تفاوتش تو چی شد؟ اون چاشنیا. اگر سرد بود، عسل و شکر سرخ و عرق نعنا، اگر گرم بود، شکر سفید اضافه بکنه. عرق نعنا و عسل اضافه نکنه. نه حال معده‌اش درست شد. پس زخم معده، یبوس صد، نفخ، ترش کردن، رفلاکس، درد، اینها رو از بین میبره انشالله. اگر خواست سحر استفاده بکنه باید فرصت بده، یک ساعت قبل از سحر باید بیدار بشه این رو بخوره، درست شد؟ و تدبیر بکنه. بالاخره مشکل داره، یه خرابکاری شده و معده مشکل پیدا کنه، الان میخواد روزم بگیره، نباید درد و بیماریش بیشتر بشه بعد از روزه داری. این کارو بکنه، یک ساعت فرصت بده تا این رد بشه و بعد سحری بخوره. اگرم برای افطار اول که از اونو میگن این رو بخوره، بعد حالا سر صبر نمازش رو بخونه، یه فرصتی بده و بعد افطارش رو بکنه. اینم فرصت میخواد، یعنی یه تایمی میخواد، قشنگ اون تایم طلایش میشه اون وقتی که من اینو خوردم و بعد احساس گرسنگی دارم. وقتی احساس گرسنگی دارم این کار فهمید سبک شده، این ماده غذایی از معده، این ماده از معده رد شده و بدن منتظر غذاست. پس خلاصه بکنیم حرفمون رو تو مشکلات گوارشی. اولا تدابیر سحر و افطار، نخوابیدنه، پر نخوردن و تند نخوردنه، در هم نخوردن و رو هم نخوردنه، اینا برای سحر و افطار. و فرجه دادن، یعنی یه چیزی خوردم یه فرجه ای بدم تا رد بشه، سبک بشه، بعدی رو اضافه بکنم. این نکته اول. نکته دوم، اگر مشکل دارم از رب سیب، از رب به، از جویدن گیش نیز روی غذا، همه اینا روی غذا غافل نشم، خاکشی بار هنگ استفاده بکنم با اون تدابیری که گفتم. یه چیز دیگه هم تو خونه میشه درست کرد که کمک میکنه، اونم گل قنده. گل سرخ بگیرید، قنچه گل سرخ بگیرید، کاس پرکش رو داد کنید، کف سابش کنید با دستتون، یه کوچولو شیره قند بهش اضافه کنید، خوب مخلوط کنید، مطمئن بشید به هم از شیره قند رسیده، یعنی زیاد تر نریزید، کم هم نریزید که گلا خشک بمونه. بعد اگر دیدید گل خشک، شیره قند رو کشید تو خودش، دوباره یه مقداری اضافه بکنید. شیره قند هم اینطوری درست میشه که آب رو میذارید جوش بیاد، تا جوش اومد خاموش میکنید، بهش قند اضافه میکنید، انقدر که اشباع بشه دیگه قند توش حل نشه، این میشه شیره قند به همین راحتی. این رو آروم آروم بهش اضافه میکنید. بعد این رو کی میخورید؟ روی غذا میخورید، کمک کنه غذا هضم بشه و معده تقویت بشه، قلب تقویت بشه، دماغ تقویت بشه. خیلی ترکیب ساده و بسیار پرفایده ایه. همین رو میشه با عسل درست کرد که بهش میگن گلنگبین. البته برای معده های گرم خیلی خوب نیست اون گل قند، برای معده های گرم و سرد خوبه، گلنگبین فقط برای معده های سرد خوبه. تو پرندزین هم بگم، این تصوری که ما ها داریم که اغلب معده ها سرده، این تصور درست نیست. اتفاقا اغلب معده ها گرمه، با این حجم از عصبانیت، با این حجم از ادویه‌جات، با این حجمی از گرمی‌جات که ما میخوریم، اگه میشه معدمون سرد باشه؟ این تصوری که داریم که چون آب از دهنمون میره معدمون سرده، این تصور اشتباهه. معده گرم هم بشه باعث میشه آب از دهن بره، چون گرما باعث میشه رطوبات بدن حرکت کنه و این آب از دهن رفتن میتونه باعث از گرمی باشه، باعثش گرمی باشه. یا مثلا اینکه ما فکر میکنیم چون یه خیار میخوریم یا ماهی میخوریم سردیمون میشه، ضعف میکنیم، حتما معده‌مون سرده، اینم تصوری درستی نیست. ممکنه از سردی باشه، ممکنه همین هم از گرمی باشه. یعنی چی شده؟ هیچی، به خاطر گرمی بیش از حد معده، به خاطر استفاده از عسل، ادویه‌جات، سیادونه و این جور چیزها، معده حرارتش انقدر زیاد شده که معده مترهل شده، بیحال شده. حالا یه چیز سرد که واردش میشه، اون متابولیسم پایه‌ای که نیاز داره برای هضم این، چون بیشتر باید بشه، چون این سرد باید گرمش بکنه، این توان رو نداره، بی حال معده. این گرمایی که توشه گرمای خودش نیست، گرمای اشیای خارجیه که بهش وارد شده، برای همین نمیتونه این غذا رو هضم کنه، من دو سر ضعف میشم. تا چیزی گرم میخورم حال میام، چون یه مقدار انرژی بهم میده. این تصورات یه مقدار البته جا کار داره، خیلی باید توضیحات بدیم که خوب جا بیفته داستانش چیه، ولی حالا فلبداهه این تصور یه مقداری سعی داریم که اصلاحش کنیم که همه معده ها سرده، همه داستان ها از سردی. این طور نیست. معصوم میفهمد که هر کدوم از این چهار تا گرمی، سردی، تری، خشکی زیاد بشه تو بدن بیماری درست میکنه. این طور نیست که همه بیماری ها از سردی باشه. یه عالم بیماری از صفراست، خیلی هاش از دمه، خیلی هاش از سوداست و خیلی هاش هم از بلغمه. حالا تو اصفهان ما که خیلی ها گرمای بیش از حد دارن، اقلیممون خشکه، بیماری های صفراوی و گرمی بیشتر از بیماری بلغمی. خیلی خوب، اینو بگذاریم. پس این هم داستان بیماری های گوارش. بریم سراغ مشکلات کلیوی مجاری ادراری. خیلی سوال کردم پیرامون سنگ کلیه که آقا ما سنگ کلیه داریم، داستان روزه گرفتنمون چی میشه؟ مثلا سوال پرسیدن که آیا کسی که کلیه‌اش سنگ ساز شده و دکتر گفته باید هر یک ساعت یک لیوان آب بخوره میتونه روزه بگیره؟ یا سوال پرسیدن که با سلام عرض ادب، کسی که به صورت مادرزادی یک کلیه داره و چند بار تا حالا این کلیه سنگ پیدا کرد و دکتر گفته چون یک کلیه داره اگر روزه بگیرید و بعدن کم آب بشه کلیه مشکل پیدا میکنه، به نظر شما میتونه روزه بگیره و تدابیرش چیه؟ بفهمه که فهمدن که سلام وقت بخیر، فردی که در مزاج خودش گرمی و خشکی و سردی و خشکی داره، یعنی از ایناست که گرم و خشک سرد و خشکه، خلاصه مدنش خیلی زیاد رطوبت نداره، خشکه و سنگ کلیه 4 میلی داره با سابقه سنگ کلیه، با چه تدابیری میتونه در ماه مبارک روزه بگیره؟ آیا روزه گرفتن با این شرط ظلم بدن خودش هست یا نه؟ یا سوال پرسن سلام وقتتون بخیر، من چند روز پیش سونوگرافی رفتم، گفتن روی سطح کلیه یا کلسیم دیده شد، دکتر نفرولوژی گفته کلیه نباید کم آب بشن، نباید روزه بگیری، تدبیر شما چیه؟ آیا روزه بگیرم یا نه؟ پیشا پیش ممنونم از پاسخگوییتون، خواهش میکنم. بله، یالم از این داستانای سنگی ما داریم. بعضیا خیلی کلیهاشون سنگ سازه، یعنی انقدر که میتونن قرار داد ببندن با یه سنگ بری و خب اذیتن، چی کار کنن؟ روزه بگیرن. ما یه سری تدابیر بهتون میگیم و اصلا علت سنگ رو یه توضیح میدیم، خودتون انشالله میفهمید که باید چی کار کنید. چرا کلیه من سنگ میسازه؟ علت سنگ سازی استفاده از غذاهای غلیظ. وقتی من غلظت خون بگیرم، کلیه من که میخواد خوناب رو بگیره، خونش رو بر خودش برداره و آبش رو تصفیه کنه و مقدارش رو خارج کنه، مقدارش رو باز پس بده تو بدن، آنچه که دریافت میکند آب سنگین و خون غلیظیه. خب حالا این خون غلیظ میره داخل کلیه، کلیه مقدار از لطایفش رو استفاده میکنه، مقدار از غلایظش رو که نمیتونه استفاده بکنه نگه میداره، نمیتونه جذب کنه، نمیتونه دفع کنه، میمونه تو کلی. آروم آروم اینها جمع میشه، تکاثف پیدا میکنه، تراکم پیدا میکنه و تبدیل به سنگ میشه. هی لطایفش کم میشه، غلظتش میمونه. لطایفش کم میشه، غلظتش میمونه. این غلیظ شدن، غلیظ شدن میشه سنگ. چیکار کنم سنگ نگیرم؟ خب بعد این غلظت خونمون درست کنیم. چیکار کنم سنگ نگیرم؟ چیزهای غلیظ نخورم. مثلا قارچ، لوبیا، عدس، گوشت گاو و گوساله، غذای بیرون، روغن مایه، سس، سس مایونز، چیزهایی که علت دوام داره غلظت خون ما رو زیاد میکنه. این که ما گفتیم قرمه سبز رو با اونا نخورید، با اون لوبیا نخورید، با نخوده بخورید، لاتین. وقتی میگیم آقا اولویه نخورید، به خاطر اینه که آقا برای چی با اولویه مشکل داره؟ خب خیلی غلیظه. بدن ما خیلی وقتا نمیتونه این رو هضم کنه. بچه کم سن و سال میخوره سردل میکنه. آدم بزرگ میخوره میره تو کبدش، اون رو مستعد کبد چرب میکنه، مستعد سنگ کلیه میکنه، مستعد سنگ صفرا میکنه. این همه شما نگاه بکنید حجم بیماری هایی که هست الان نسبت به قبل خیلی وحشتناکه. هی میگن آقا خیلی اینا رو میخورن هیچیشون نمیشه. این طور نیست، این یه تصوریه ما داریم و یه حرف تبلیغاتیه. خیلی ساده است، این همه بیمارستان تو سطح شهر، این همه کلینیک، این همه ساختمان پزشکان، این همه عطاری، این همه طب سنتی، این همه طب اسلامی، هم سرشون شلوغه. کار نداریم درست غلط پایین بالا، آقا هم سرشون شلوغه. این همه مریض از کجا میاد؟ از کجا میاد؟ از غذا، از سر سفره میاد، از دم فست فودی ها میاد. مقدار غذایی که بیرون تهیه میشه شما نگاه بکنید، خب این حجم از غذای غلیظ، این حجم از غذاهای ناسالم، این حجم از روغن‌های ناسوابی که ما تو بدنم استفاده می‌کنیم، خب اینا بعد کبد چرب بده، بعد فشار خون بده، بعد سنگ بده، سنگ مثانه، سنگ کیسه صفرا، سنگ کلیه، انواع اقسام مشکلات رو بعد بده. یکی مشکلات پوستی پیدا می‌کنه، یکی مشکلات داخلی پیدا می‌کنه. خب من سنگ کلیه می‌خوام پیدا نکنم، خب بعد این غذاها رو مدیریت کنم. اگر می‌خوام تو ماه مبارک سنگ کلیه نگیرم، یا اگر سنگ دارم سنگم بزرگتر نشه یا اذیتم نکنه، دور این غذا رو خط بکشم. ما میام یه فرار اشتباه انجام میدیم. چه فرار؟ ما آب زیاد بخور. خب آب چی کار میخواد بکنه؟ آب مرققه، رقیق کننده خونه. شما میخوای غذای غلیظ بخوری، بعد با آب زیاد بیای این رو رقیق کنی. خب آخه حواسمون نیست، خرابکاری دیگه ای رو میکنیم. روایت داریم میفهمد آب زیاد باعث این میشه که بدن بنیانش سست بشه. درخت که زیاد آب میخوره، دیدین چقدر سسته، شله، اصلا زود بهش آفت میفته و از بین میره. خب بدنتون این اتفاق براش میفته. خب آب زیاد بخوریم، خب باعث میشه که بدن مترهل بشه، سست بشه، اساس و بنیان بدن ضعیف بشه. یا آب زیاد بخوریم، خب آب زیاد بخوریم اینا باعث میشه که کلیه پر کار بشه، وقت کلیه که زیاد داره کار میکنه خب ضعیف میشه، خیلی ضعیف میشه. آب زیاد بخوریم، خب املاح بدن کم میشه، هی این آب میاد تو بدن، مواد رقیق میشه، از کلیه گذر میکنه، دفع میشه، خب املاح بدن دچار کمبود میشه، استخوان هامون دچار مشکل میشه، مفاصلمون پوک میشه، بافت مایچه بدنمون رخ و ول میشه. میگه آقا چرا صورتم ول شد؟ چرا بافت بازم ول شد؟ خب چقدر آب میخوری؟ حجم زیادی از آب رو تو شب میخوریم، میگیم چرا شکم داریم، چرا پهلو داریم؟ خب میخوای شکم پهلو آب بشه، آب زیاد نخور، مخصوصا تو شب. درسته. پس این تدبیر یه تدبیر اشتباهه. درسته آب رقیق میکند آنچه که در داخل برم، ولی این هم ضرر به بدن من میزنه. پس چی کار کنم؟ غذای غلیظ نخور. این که خیلی ساده تره، مدیریت کن غذای غلیظ خوردنت رو. پس پله اول، منی که میخوام سنگ کلیه نگیرم، دور این غلیظا رو خط میکشم، سنگ صفرا نمیگیرم، سنگ کلیه نمیگیرم، سنگ مثانه نمیگیرم، غلظت خون نمیگیرم، رنگ صورتم کبود نمیشه و و و و و. این خیلی راحت تره. خب این پله اول. پله دوم، خب من سنگ دارم چی کار کنم؟ یا مستعدم الان مثلا من این مقدار غلظت خون دارم و مستعد. خب یه نکته، اگر شما خیلی حرارت داری، از کجا بفهم خیلی حرارت دارم؟ میزان عصبانیتت چقدره؟ زود عصبانی میشی؟ خب داغی. افعالت چجوریه؟ تون 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 کارو تا انجام میدی؟ داغی. خود میگم من گور میکشم، اصلا یه ذره که گرم باشه کلافه میشم، دیوونه میشم از گرما. خب گرمی دیگه، درست شد؟ آقا کف دست و پام حرارت میزنه بیرون. تو پرانتز، بعضی کف دست و پاشون سرده، اونا هم دلیل نمیشه برای اینکه سرد باشن. بعضی وقتا ما گرما اینجا گیر میفته، کاری نداریم. اگه گرمی، یک کوچولو آب بین غذات بخور، یه فنجون آب خنک بین غذا. ای داده بیداد، آقا همین الان گفته آب نخور. من خیلی گرمم، اگر آب ندم تو بدنم، اخلاط تو بدن من میسوزه، دچار احراق میشه، داغ میکنم. این داغ کردنم چجوری مدیریت کنم؟ یه فنجون آب بین غذا که بدم تو بدنم، این حرارت بدنم رو میکشه پایین، تازه هضمم بهتر میشه، غذام غلیظ نمیشه، خونم غلیظ نمیشه که اون اتفاق بیفته. بعضی وقتا ما یه ظرف غذا میذاریم سر شعله، شلنگه آب هم میذاریم توش، چی میشه؟ هیچی، آب تو ظرف مملو میشه، سرم میره، شلرم خاموش میکنه، هیچی، این غذا فاسد میشه. اون آبی که گفتیم زیاد نخور اینه. وقتی غذا رو میذاریم سر شله، بعد شلم زیرش زیاده، خب بعد یه مقدار آب بریزیم روش که ته نگیره، نسوزه. بعضی معده ها، بعضی امزج خیلی داغن، اینا به واسه داغیه زیادشون خونه سوخته درست میکنن، خونه سوخته غلیظ میشه، سنگ درست میکنن. تدبیر چیه؟ یه مقداری آب خنک ناشتا بخورن، یا یه مقداری آب خنک بین غذاشون بخورن. البته اونم ناشتا که میگیم نباید بلافاصله بعد از خواب باشه، بعد از خواب بیدار بشن، یه مقداری بدن آروم بشه، حرارت بیاد بیرون، یه دو تا کلمه حرف بزنن، یه ذره برن، یه وضویی بگیرن، هوا بخوره بدنشون، آب بخوره، خنک بشه یه مقداری، بعد یه مقداری چند جرعه ای آروم آروم آب خنک بخورن ناشتا، یا بین غذاشون بخورن. این باعث میشه هم حرارت مزاجشون بیاد پایین، هم سنگ نسازن. این حرف من نیست، البته بزرگان طب ما مثل جورجانی این حرف رو میزنن، حکم عقیلی این حرف رو میزنه. خب تدبیر قشنگ و جالبیه. پس برای بعضیا اون آب اون کارو میکنه، برای بعضیا برعکس. این اولین تدبیر. خب من میترسم کلیم کم آب بشه، چی کار کنم؟ بیا یه مقداری از چیزهای استفاده بکن که آب رو آروم آروم میده تو کلیه ها، یا رطوبتش تو بدن میمونه و باعث میشه سنگ درست نشه و کلیه آرام شستشو میده. مثلا ما شعیر طبی چجور درست میشه؟ یک استکان جو یا یک لیوان جو یا یک واحد جو بلای 4-10 واحد آب، جو پوسکنده نکنده، بلغور نباشه، فقط یعنی جو له شده نباشه، جو پرک نباشه، جو سالم، حالا چه پوسکنده چه پوس نکند، یک لیوان جو یا یک واحد جو، حالا اینکه میگیم یک واحد مثلا شما یک کیلو جو برمیداری، مثلا نیم کیلو جو، 4-10 برابر همون قدری که جو برداشتید آب برمیدارید، مثلا سر حرارت جو رو شستید میریزین تو ظرف، 4-10 برابر آب میریزید مثلا سر حرارت، حرارتش میدین تا جوها شکفته بشه. همین که جوها شکفته شد یه آب صورتی هم درست شد، این درست شده، صافش میکنید میشه ماهو شعیر طبی، شیرینش میکنید میخورید. بچه هایی که ضعف دارن خشکن اینا، قشن شکر بزنید، یه مقداری پودر مثلا نارگیل بزنید، یه بار فندق بزنید، یه بار بادوم بزنید، پودرش رو هم مقویه، هم کلیاشونو تقویت میکنه، چون سال پشت دادن کلیه اونم ضعیفه، چی کار کنیم؟ هم کلیه رو تقویت میکنه، هم رطوبت بخشی میکنه، هم آتش رو از بین میبره، هم برای قندی یا مفید، در قندی ها هم زود میگه، حالت شکرش نباید بکنن و پاکسازی میکنه کلیه رو. برای مفاصل خیلی مفیده، یا اصلا ترکیب فوق العاده ای ما شعر طبی با ما شعری که هرومم هم فرق داره، ما شعر طبیه. پس جو که شکفته شد صافش میکنم و اینطوری که گفتم استفاده میکنه. میشه به عنوان میان وعده استفاده کرد، میشه قبل از سحری استفاده کرد، میشه به عنوان میان وعده افطار تا سحر، یا حتی میخوام افطارم باز کنم، میخوام یه چیز خنک بخورم، این شربت خیلی خوبیه، کلیه رو پاکسازی میکنه، رطوبت بخشی به بدن میکنه، برای مفاصل فوق العاده مفیده و برای کسی که خشکن معجزه میکنه. خیلی خوبه. خب این ماهو شعیر، این یکی از ترکیبات خیلی خوب. یا بیا مثلا یه سری از عرقیجات که پاکسازی کلیه میکنن و استفاده کنن، مثل عرق نسترن. یه مقدار عرق نسترن، مثلا یه استکان عرق نسترن شب که میخوام بخوابم بخورم و بخوابم. حواستون باشه خوردن آب قبل از خواب به شدت برای کلیه مضره. همونطور که گفتیم آب تو شب باعث شکم چاقی شکم میشه، مایعات سرد، پس قبل از خوابم نباید خورده بشه. ولی یه استکان عرق نسترن کمک به شست و شوی کلیه ها میکنه، پس اینم میتونم ازش استفاده کنم و بهره مند بشم. این برای کسایی که سنگ دارن. حالا اینکه آقا دارو بدیم برای خورد کردن سنگ، اینجا دیگه یه داستان مفصلی میشه که بسته به طبع و مزاج و اقلیم و غلظت یا رقت بدن و این داستان ها بحث داروش متفاوت میشه که ما از این گذر میکنیم، ولی تا اینجا شما همه میتونستن انجام دن. سال پرسند باز تو هم داستان های کلیه بحث دیابت و قند، که آقا ما قند داریم میتونیم روزه بگیریم یا نه. سوال پرسیدن سلام خدا قوت، من دیابت دارم، و چربی روزی دوتا قرص زیپمد میخورم و رزوواستاتین و اینها هم میخورم روز بگیرم یا نه. یا سوال پرسن که تدابیر روز برای بیماران دارای فشار خون و دیابت، این رو توضیح بدید. سوال پرسن که عرض سلام، بند بیمار قند دارم، زود قندم میفته برای ماه مبارک، چی کار کنم که بتونم روزه بگیرم؟ بله، این داستانای قند. حالا فشارم هست که اون رو جدا حالا صحبت کنم. بیماری قند بیماریه که با کلیه خیلی مرتبطه، ولی اینکه ما فکر میکنیم اگر ما قند داریم دیگه نمیتونیم روزه بگیریم، شاید این تصور درستی نباشه. میشه روزه گرفت، میشه با بیماری قند روزه گرفت، منتها تدبیر میخواد. اینی که من سحر تا افطار چی کار بکنم، اینی که افطار تا سحر چی کار بکنم، این نیاز به تدبیر داره. از جمله کارهایی که مثلا باید بکنم اینه که برای افطار از نون و برنج استفاده نکنم. نون و برنج به شدت قند رو بالا میبره. حالا من یه زمان طولانی رو بدنم بدون مثلا تولید قند گذرونده، مواد غذایی دریافت نکرده، بعد الان وارد افطار میشه، خیلی گرسنمه، قندم هم افتاده، یه حجم زیادی برنج و نون استفاده میکنم، داستان تولید الکل و اون داستانایی که داریم برای حجم زیادی از کربوهیدرات ها، و حالا تو طب سنتی با مقولات توضیحات خودش که حالا نمیخوام واردش بشم، قند رو بالا میبره معمولا. خب بیام چیکار کنم؟ از خوراک ها استفاده بکنم، مثلا بیام از خوراک ماش استفاده بکنم، از خوراک از کبابی جات استفاده بکنم، از مرغ پس شده استفاده بکنم، از اینجور کار رو انجام بدم. برای سحر باز همون غذایی که گفتیم استفاده بشه. در طول روز فعالیت زیادی که منجر به افت قند بشه نداشته باشم، فعالیت زیادی که منجر به افت قند بشه نداشته باشم. داستان قند تو طب سنتی درمانش از یه سرماخوردگی شاید راحت تر باشه. یعنی یه مریضی که دچار زکام و نزل از وقتی میاد سراغمون، خیلی درمانش سخت تر از بیماریه که دچار دیابت شده. منتها مشکل اینجاست که تو طب جدید جهت مقدار عوض میشه، یعنی بس از روی کلیه میره روی پانکراس، روی لوزالمعده، مبتلا میشن به داستان انسولین و خارج کردن کلیه و پانکراس از مدار بدن به عنوان عضو حمایت کننده در این بیماری. وقتی اینا خارج شدن و دارو وارد شد، اینها کم کار میشن، کم فعالیت میشن، هم لوزالمعده هم کلیه، و یه مقدار تدبیر سخت میشه. ولی اگر کسی همراه بشه با مسیر طب سنتی تو درمان قند، این میتونه بیمارش رو درمان بکنه. نمیخوام تو این جلسه مطلق حالا بگیم آقا روزه بگیر اصلا بیخیال، ولی میشه تست کرد. سیستم غذایی باید رعایت بشه. مثلا اگر حرارت کلیه خیلی بالاست، شب قبل از خواب گلاب روغن گل سرخ روی کلیه زده بشه، تو طول روز همین کار تکرار بشه، از سر عرق زیاد مثل عرق بوغناق، آلوورا، شاتره، کاسنی، گلاب، بیدمش، و اگر قندم زیاده شنبلیله استفاده بشه تا سطح قند خون رو پایین بیاره و من دچار آسیب نشم. بعضی وقتا قند بالا میره، مثلا بعدی افطار میتونه از دم نوشایی که قند رو میسوزونه تو سطح خون، مثل گزنه، مثل شنبلیله استفاده بکنه، ولی اینا رو زیاد توصیه نمیکنیم چون معالن حرارت کلیه ها رو میبره بالا و باعث میشه که در طولانی مدت قند افزایش پیدا بکنه. بهتره که حتما مراجعه بشه به طبیبی که حاذقه تو فضای طب سنتی و میتونه تدبیر بکنه و قند رو مدیریت بکنه. ولی این رو تو ذهنمون داشته باشیم، اینی که بیماری قند مساوی با روزه گرفتنه یا سنگ کلیه مساوی با روزه گرفتنه، فشار خون مساوی با روزه گرفتنه، این رو از ذهنمون بیاریم، اینا قابل تدبیره. حالا برای داستان قند این مثال رو زدیم، برای داستان فشار خون هم همینطوره. حالا ایشالله یه عکسی رو میذارن تو کانال برای داستان فشار خون، یه کف پا یه نقطه ای رو داره که خودتون هم میتونید سرچ کنید، نقطه یه کیدنیه شماره یک، یعنی سرچ بکنید کید به انگلیسی کا آی دی و وان یک، این رو سرچ بکنید، این نقطه رو میاره کف پا. حالا عکسش هم تو کانال دوستان مجموعه زحمت میکشن من میذارم. این نقطه رو شما میان یه عدس میذارید، دقیق نقطه رو پیدا میکنید، یه عدس میذارید و با چسب کاغذی یا چسب زخم یا چسب بزرگ میچسبونیدش محکم، میادش روی پا و جای مسح خالی میذارید. این نقطه رو میچسبونید و جای مسح روی پا خالی میذارید، یعنی قشنگ بیاردش روی پا چسب رو. و این باشه علت دوام، آرما رو میبینی فشار اومد پایین، هر چقدر دیدید فشار سنجم اگر تو خونه داشته باشید، نه از این دیجیتالی ها، از این پمپیا داشته باشید، فشار رو اندازه بگیرید در حالت نرمال، یعنی ادرار نداشته باشید، مطفوع نداشته باشید، تازه غذا نخورده باشید، هیجانات نفسانی نداشته باشید، حرکات بدنی شدید نداشته باشید، گرسنه نباشید، سیر نباشید، پرخوری نکرده باشید، 20 دقیقه راز کشیده باشید، بدن ریلکس باشه، حالات روحی آروم باشه و بعد فشار گرفته بشه. این حالت خوب برای فشاره. به بدو بدو بودم بعد فشارم میگیرم بالاست، خب این طبیعیه، خیلی غذا خوردم فشارم میگیرم، نه آقا فشارم 14 هنوز، نه تو اون حالت گفتم فشار اندازه بگیرید و این عدس رو کف پا نگه دارید. نمیگم لوزارتان مثلا اگر دارید میخورید یه دفعه قطعش کنید، نه، این رو بذارید کف پاتون و برید جلو، هر چقدر دیدید فشارتون داره متعادل تر میشه، بهتر میشه، لوزارتان تو مثلا یه هشتم، یه چهارم، یه دوم، یه روز در میونش کنید، آروم رو همینطوری برید تا دارتون قطع بشه و فشارتون مدیریت بشه. اینی که فکر کنیم اگر فشار داریم روزه نمیتونیم بگیریم، این اشتباهه. این تدبیر اول، یه کار راحت مال طب سنتی چین و قابل استفاده و ما ازش خیلی جواب گرفتیم، خیلی ها رو داشتیم که قرص فشارشون رو با همین کار گذاشتن کنار. ولی حواستون باشه یک دفعه لوزارتانتون یا هر دارویی که برای فشار میخورید رو قطع نکنید، حواستون جمع باشه، اندازه گیری بکنید و به این سبکی گفتم. حتی وقتی که قرص رو گذاشتید کنار، اگر عدس رو هم نمیذارید و دیدید علائم فشار دارید، مثلا سردرد دارید، سرگیجه دارید، گر گرفتگی دارید، یکی به سمت عقب میکشه شما رو، از این جور حالت دارید، سریع عدس رو بذارید، اگر نیاز قرصتون رو بخورید که خدا نکرده مشکل براتون پیش نیاد، چون بعضی وقت یه فشار عصبی یا بعضی خوراک ها باعث این داستان میشه. یک دو، اینکه یه چیزایی که فشار رو میبره بالا استفاده نکنید، مثلا برنج وقتی شما شب میخورید فشارتون میره بالا، یا کلا برنج که زیاد بخورید فشارتون میره. چرا؟ چون برنج خیلی نمک تو خودش میکشه، بعد این نمک رو میبره تو بدن و این داستان رو رقم زد. یا کسایی که فشار نمواد غذای خیلی سرد و غلیظ تو شب بخورن، میخورن خب فشارشون میره بالا. حالا داستانش مفصله چگونه یا فرایندش، اینها رو باید رعایت بکنید. یا داستان چربی خون، نه که چربی خون دارن، حالا این استاتین ها، رزوواستاتین، آتروواستاتین ها رو میخورن یا لیور گل میخورن سنتی مثلا استفاده میکنن، اینا مثلا تصور نکنن نمیشه روزه گرفت. اتفاقا کسایی که چربی خون دارن بهترین کارش روزه گرفتنه، منتها نمیشه روغن مایه بخورم روزه هم بگیرم بعد مثلا چربی خونم هم درست بشه، یا پرخوری بکنم تو افطار، مکارانی بخورم، تدریج بخورم مثلا، بعدم مثلا چربی بخواد بیاد پایین، نمیشه اینطوری. بعد حجم غذام رو مدیریت بکنم، روغنم رو تغییر بدم، نمک مصرفیم رو تو فشار تغییر بدم، نمیشه نمک یوددار بخورم، نمک دریا بخورم فشارم هم بیاد پایین، نه، بعد سنگ نمک بخورم، سنگ نمک بشه نمک غذا، سنگ نمک سمنان، سنگ نمک جهرم، اصفهان، یا همین سنگ نمک اصفهان رو میتونن استفاده کنم، کوپا، حبیب آباد، اینا که سنگ نمک هست، اینها باعث میشه فشار بالا نره. نمیگیم فشار رو این نمک درمان میکنه، حالا بعضیا ما دیدیم این نمک رو خوردن فشارش هم متعادل شده، ولی حالا همچین ادعایی هم نمیکنیم، اما مضر فشارم نمیشه اگر به اندازه و حساب شده مصرف بشه. پس داستان چربی رو میتونیم با این تدابیر مدیریت بکنیم. حالا یه چیزایی هم میتونه استفاده بکنیم، مثلا میتونم از دمکره شاهتر استفاده بکنیم، دمکره محبوبی که خیلی ها باش خاطرات خوب دارن، دمکره تلخی که خیلی ها باش با ما ابراز محبت میکنن، میکنن که انشالله نصیبت بشه دمنوش شاهتر. میتونید از دمنوش شاهتر استفاده بکنید که وقتی میخواد افطار رو باز کنید، همه با شیرین افطار رو باز کنید، شما با تلخ افطار رو باز کنید. اگر خیلی دوست ندارید این کار انجام بدید، بذارید یکی دو ساعت از افطار که گذشت یه دم کره شاهتر استفاده کنید، یه قاشق قصاخوری شاهتره، یه دونه لیوان مثلا از این لیوان دم نوشابه اگه باشه، یا یه لیوان معمولی آب جوشش میکنید، شاهتر میزنید داخلش، درشو میذارید، میذارید 10 دقیقه 15 دقیقه به حال خودش دم بکشه، صاف میکنید، یکی دوتا قند میزنید داخل دهانتون، میچرخونید که فضای دهانتون شیرین بشه و بعد شاهتره رو استفاده میکنید. این دم نوشه لذت بخش رو استفاده میکنید. شاهتر خیلی فواید داره، میتونید وقتی غذای چرب خوردید بیاد استفاده بکنید ازش، وقتی که سر درد دارید نمیتونید چتونه استفاده بکنید، وقتی منگ شده بدنتون، نمیدونم فشارتون حتی رفته بالا، میتونید ازش استفاده بکنید و براتون فایده مند میشه. از دیگر کارهایی که کسایی که چربی دارن میتونن، چربی و فشار دارن میتونن ازش استفاده بکنن و مفید بشه براشون، اینه که غذا چرب نخورن ولی حالا رفتن مهمونی و غذا چربه، سرکه دنبال خودشون داشته باشن، آبقوره دنبال خودشون داشته باشن، یا از میزبان طلب بکنن یکی دوتا لقمه اگر دیدن غذا چربه، کله پاچه مهمون شدن، حالا خیلی توصیه نمیکنیم بخوره اما حالا میخواد بخوره اب نداره، یا غذا چربه، یکی دوتا لقمه نونو سرکه قبل از غذا بخوره، نون خشک و سرکه قبل از غذا بخوره، یکی دوتا لقمه نون و آبقوره بعد از غذا بخوره، این کمک میکنه که چربی خونش درمان بشه و این چربی این غذا هم ضرر بهش وارد نکنه. البته اینا نگفتم برای که خب پس بریم غذای چرب بخوریم، پیش اومد این تدبیر رو انجام بدم. یا مثلا میخواد گوشت قرمز بخوره، از چاشنی هایی مثل رب انار، رب نارنج، رب بفرمایید تمش یا سماق به غذا اضافه کردن، از اینا غافل نشه و ازش استفاده بکنه، اینا کمک میکنه که چربیش بیاد پایین. اگر چربیش خیلی رفته بالا، عددش بالاست و خیلی داره اذیت میکنه و سرگیجه داره و حالات خلاصه چربی داره اذیتش میکنه، میتونه از دمنوش سماق هم استفاده بکنه، یه قاشق غذاخوری سماق رو میریزه داخل لیوان، چهار انگشت بالاش رو آب میکنه یا یه لیوان رو پر آب میکنه، میذاره شب تا صبح بمونه، صبح یه مقدار حرارتش میده تا حالا بعضی ها میگن یک چهارمش بمونه یا یه مقدار حرارتش میده، صافش میکنه و این آب سماق رو میخوره، مواظب باشه فشارش نیفته چون فشار رو میندازه. از این دست کار اگر انجام بده میتونه روزشو بگیره، چربیش مدیریت میشه، فشارش مدیریت میشه و مشکلی هم برای روزه داریش پیش نمیاد انشاءالله. خب اینم داستان مشکلات گوارشی. بعضی ها پرسیدن که ما مشکلات چشمی داریم، بریم سراغ مشکلات چشمی. گفتن که آیا روزه برای کسانی که چشماشون ضعیفه اشکال داره و اینکه قبلا هم عمل شبکیه چشم انجام دادن و همچنین برای خانم شیر ده که بعد چشم کنیم ساش. حالا داستان بارداری شیر ده رو نمیدونم به لایو امشب برسه یا نه، اگر موند شالا یه لایو دیگه خدمتتون باشیم. این داستان، داستان چشم ضعیف. سوال پرسن که سلام، من خشکی شدید چشم دارم به نحوی که با روزه گرفتن کارم به اتاق عمل میکشه و تا حالا چندین بار قرار شده خدا دست که من رو ببندن تا اینکه دیگه روزه نگرفتم، البته مصرف گرمی زاتم اگر کنترل نکنم این خشکی چشم رو همچنان دارم و اینکه در زمان روز ضعف شدید خیلی ده گذاشته و سرمای زیاد بر بدنم غالب میشه، یعنی خیلی سردم میشه، خیلی از درون و بیرون احساس سردم تا بله این دوستان چه کار کنم. باز پرسیدن که چشمام ضعیفه، سردرد میگیرم، پرسر عمل لزیک انجام دادم 20 روز پیش، میتونم روزه بگیرم یا نه و این سوال ها. ما اگر از چیزهایی که مضر چشمه، مضر سر دماغه و اعضای دماغ، مثلا گوش، چشم، خود مغز و حافظه و هوش و تمرکز از این از اینها احتراز کنیم میتونیم روزه بگیریم. ما اشکالمون اینه که اینها رو استفاده میکنیم، بعد چون یه حجم زیادیش رو مثلا تو سحر و افطار استفاده کردیم و بعد هم دیگه چیزی نخورد و اینا خوب میتونن جولان بدن، دوچاره اشکال میشیم. اینا چیه؟ یه دسته مهمشون مبخراتن. مبخرات چیان؟ چیزهایی که بخار زیادی تو بدن درست کنن. این بخار خود به خود بخاره دیگه، میاد به سمت سر، چشم رو دوچاره آسیب میکنه، گوش رو دوچاره ثقل سامه میشم، سوت گوش پیدا میکنم، هوهو تو گوشم پیدا میشه، خشکی چشم پیدا میکنم، چشم درد میگیرم و و و و چی کار کنم؟ اینا رو استفاده نکنم. چیان مبخرات؟ سیر، پیاز، موسیر، تره، شاهی، گوشت شتر، خورما. آقا افطاریه خورما نخوریم؟ یه دونه میگفتش که اتوبوس چپ نکرده که افتادی رو خورما، یه دونه خورما فهم نخور، با خورما افطار بکنید 400 برابر نماز شاتون سوابش بیشتر میشه. خیلی خوب، یه دونه خورما بخورین. یه نفر مثلا روزه گرفته، همه عالم روزه نگرفتن، یه دونه خورما، اون مثلا خورما خاصویی، خورمای کوچیکی که شیرش زیاد نیست، حرارتش زیاد نیست، در نتیجه بخار زیاد درست نمیکنه. نه خورما کربلایی، خورما زاهدی، خورمای زرد خوش مثل رطب میمونه، فقط زرده و مثلا اندازه یه بنده انگشته، دو بنده انگشته، این خورما رو استفاده بکنیم. نه خورمای سطلی، خورمای رطب، اینا که گرماشون خیلی زیاده و بخار زیادی هم درست میکنن. درست شد؟ پس مبخرات. آقا پیاز تو غذا نکنیم؟ اگر گوشت تازه باشه خوب تفتش بدین، نیاز به پیاز برای گرفتن روی زخم غذاتون کم میشه. پس گوشت تازه، مرغ تازه خوب تفت داده بشه، این نیاز به پیاز را از بین بره. اگر هم باز بو زخم داشت، برگ بو استفاده بکنید، مبخرم نیست، بوی غذا رو هم میگیره. توی چیزی مثل آب گوش میتونید سیب بندازید، آلو بندازید، به بندازید، اینها بوی زخم آبگوش رو هم میگیره، خیلی هم خوشمزه میشه. اصلا آلو توی آبگوش میکردن، نصیب زمینی که داستان مفصل داره. پس من مبخرات رو باید کم کنم. این که من سر سفرم پیاز دارم، سبز خوردن کامل میگیرم، توش ترخون هست، تره هست، شاهی هست، خب ترخون و تره و شاهی و اینا مبخره، میخورم بعدم خشکی چشم میگیرم، سر درد میگیرم. درست شد؟ پس بوی زخم غذام رو بلد شدم بگیرم، مواد غذای تازه نفیریز شده استفاده میکنم، برای مقدار بوی زهمش تفتش میدم، برگ بو استفاده میکنم و رها میشم از اینی که مبخر استفاده بکنم. اگر این مشکلاتو ندارم، اب نداره، حالا یه پیاز کوچیک کم استفاده کردم، ولی من اینکه سردردیم، من اینکه فکر و خیالم زیاده، تشدد دارم، کم حافظه شدم، خشکی چش دارم، سوت گوش دارم، خب اینا رو استفاده میکنم، فکر و خیالم زیاد میشه، فکر و فاسدم زیاد میشه، تمرکز خودم بچم از بین میره، بیش فعال میشه، شهوت کاذبش زیاد میشه، هزار تا داستان بیچارگی پیدا میکنم، کنترل چشمم سخت میشه وقتی پیاز زیاد استفاده میشه. این بلا سر ما میاد. آقا پیاز خیلی خوبه، ما هم نگفتیم بده، برام امزجه سرد، برای فصول سرد، برای اقالیم سرد، اونم متعادل، چون دواییت داره و دواییتش اون گرمای زیادیه که ذوب کننده است و بخارات زیادیه که تو بدن درست میکنه. خب این مبخرات رو استفاده نکنم، چش دردم خوب میشه، سوت گوشم بهتر میشه. از اون طرف وقتی غذام رو خوردم، اون چیزی که گفتیم رو غذا بخوریم، رو به سیب، رو به به، جویدن چند شاخ گیش نیزه تازه، اینا باعث میشه که منع بخار بشه به سمت سر و من دوچار مشکلات چشمی نشم. اینم یه سوال دیگه برای روزداری. خب منم یکم خسته شدم برای لایو امشب، فکر میکنم کفایت میکنه، ولی چون سوالا موند، ما اینایی که گفتیم و یه دستبندیش میکنیم، ایشالله تو کانال میذاریم، یکی دو روز دیگه اگر شد یه لایو دیگه میذاریم، مثلا برای دوشنبه. حالا من دارم پیش پیش خودم قول میدم، انشالله با مجموعه بچهای مجموعه هم هماهنگ کنیم، انشالله بشه دوشنبه مثلا بعد از ظهر یه لایو کوچیک دیگه بریم، و یه سری سوال دیگه هم جواب بدیم. باز شما سوال داشتین لینک میذارن بپرسین، انشالله بتونیم پاسخگو باشیم و این اطلاعات رو به بقیه هم بدین، در ثوابش هممون شریک بشیم و سودش رو ببریم. یه قولی دادم اول جلسه و اون این بود که ما تو ماه مبارک چی کار بکنیم. گفتم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کنه ازش سوال پرسن آقا ما چی کار کنیم از ماه مبارک زیاد استفاده بکنیم، چی کار کنیم روزمون روز خاص بشه، یه سری توصیه کردن. اینا رو بعد یه چک لیست تهیه کرد تو ماه مبارک، اینا رو چک کرد، گفتن روزه بگیرین، گفتن قرآن بخونین، گفتن صله رحم بکنید، به بزرگترا احترام بذارید، حالشون رو بپرسید، بچهای کوچیکترا حواشون رو داشته باشید، مواظب زبونتون باشید و و و و اینا رو ان شاءالله لیستش میکنیم، تو کانال میذاریم، شما پرینت بگیرید و چک لیستش کنید، روزانه تیک کنید. ان شاءالله ماه مبارک امسال ما رمضانمون متفاوت از سالهای دیگه باشه. ایشالله قوی تر روزه بگیریم، روزمون بره جز روزه خواص، فقط گرسنگی تشنگی نکشیم. ایشالله حضرت عنایت بکنن بهمون، ایشالله سال سال ظهور حضرت حجت باشه. دعای فرج رو فراموش نکنید، ما از دعای خیرتون بهره مند بکنید، با ما در ارتباط باشید، سوالاتونو بپرسید، ایشالله ما هم بتونیم پاسخگوی وجود نازنینتون باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.